بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24 صفحه 3 و فی قوله الرحمن الرحیم دلالتون علی العفو و صفح. دعای از سوره حمد و تفسیر کردیم و سعی کردیم که تفسیرمون مربوط به آیات الاحکام باشه، یعنی حکم را از توش استخراج کنیم. حالا آیه 3 و 4 رو هم میخوام توضیح بدیم و از این دعایه حکمی از احکام شرعی رو استفاده نمی کنیم، ولی طوری این دعایه رو تفسیر می کنیم که با احکام شرعی نوعی ارتباط داشته باشه. بگیم که الرحمن الرحیم دلالت می کند بر این که خدا عفو می کند و از گناهان می گذرد. یعنی اگر کسی حکمی از احکام تکلیفی رو مخالفت کرد، اونی رو که باید انجام بدهد انجام نداد، اونی رو که باید ترک کند ترک نکرد، مایوس نشه، خداوند او رو عفو میکنه و از گناهش میگذره. البته در کلام گفته شده که گذشتن خدا در همه جرم ها نیست، بلکه در جرمی است که از اون جرم توبه شده باشه. توبه را هم گفتن در موارد مختلف مختلف. البته قبل از اینکه من وارد اقسام توبه بشم، باید عرض بکنم که ممکنه باطنن خدا بگذره از کسی بدون توبه هم، اما ما حق نداریم بر چنین گذشتی اعتماد کنیم. امید داریم، ولی نباید فکر کنیم که شاید خدا همینطوری ما رو ببخشه و توبه رو ترک کنیم، بلکه باید حتما اقدام به توبه بکنیم. وظیفه ما توبه کردن. بنابراین این که عرض کردم خدا گناه رو با توبه میبخشه حرف درستیه، ولی این مفهوم نداره که بی توبه نمیبخشه. بی توبه هم میبخشه، بستگی به این داره که اراده کنه. اما ما حق نداریم اعتماد کنیم بر این که خداوند میبخشد و خودمون رو از توبه کردن فارغ ببینیم، بلکه وظیفه توبه وظیفه ایست واجب باید انجام بشه. خب توبه رو عرض کردم در موارد مختلف مختلف دیدم. اگر ما گناهی مرتکب شدیم که خسارتی از این گناه به دیگری وارد نشده، توبه همین استغفار و پشیمانی و تصمیم بر عدم عوده. اما اگر خسارتی از این گناه ما بر دیگری وارد شده باشه، ما هم باید پشیمان شویم، هم تصمیم بگیریم بر عدم عود و هم اون خسارت رو جبران کنیم. همچنین اگر گناه ما و جرم ما ترک واجبی بوده، باید اون واجب رو اگر قضا داره قضا کنیم. توبه اینطور نیست که فقط استغفار کنیم یا فقط پشیمان بشویم و تصمیم بگیریم که عودی نداشته باشیم. در بعضی موارد توبه همینه، ولی در بعضی موارد باید چیزهای دیگری رو هم زمینه کنیم تا توبه بشود توبه. پس با توبه خداوند عفو میکنه کسی را که حکمی از احکام رو مخالفت کرد. توجه میکنید آیه رو به این صورت باز به احکام مربوط میکنه، ولو ظاهر آیه به نظر میرسه که مربوط نیست، ولی ما که بحث در آیات الاحکام داریم، آیه رو به این صورت با احکام مرتبط میکنه. مرحوم محقق میفرمان الرحمن الرحیم دلالت بر عفو داره. واضحه که این دلالت مطابقی نیست. دلالت التزامیه. وقتی کسی رحمان بود، رحیم بود، عقل حکم میکند به اینکه او دارای عفو گذشته. ولی خود رحمان رحیم دلالت مطابقیش اینه که خداوند دارای عطوفت و مهربانی است. این معنای مطابقیش. اما لازمه مهربانی با بندگان و عطوفت داشتن نسبت به بندگان اینه که از گناه اونها بگذره. پس این دلالت دلالت مطابقی نیست، بلکه دلالت التزامیش، منتها با لزوم بیان. بالاخره خیلی روشنه که لازمه رحمان بودن و رحیم بودن عفو کرده. بعد آیه بعدی داره مالک یوم الدین. مالک یوم الدین هم مربوط به اعتقاده، مربوط به احکام نیست. اگرچه من عرض کردم اعتقادم یه جوری مرتبط با احکامه، ولی در اینجا بیش از این ارتباط رو ما انتظار داریم. رضا مرحوم محقق اردبیلی جوری تفسیر میکنن که این آیه بیش از این که عرض شد مرتبط به احکام باشه. میفرمان که خداوند خودش رو مالک یوم الدین اطلاق کرده و دین هم در اینجا به معنای جزاست، یعنی یوم الجزا من مالکم و من جزا میدم. این هم جزای اعمال نیک رو در بر داره، هم جزای اعمال سوء رو در بر داره. بنابراین هم ما رو ترغیب میکنه به اعمال خیر، هم ما رو تحذیر میکنه و ترهیب میکنه از اعمال شر. یعنی به ما میگوید احکام وجوبی را اطاعت کنی تا به ثوابش نائل بشی و احکام تحریمی رو ترک بکنی، یعنی نهی رو از مناهی منتهی بشید تا به عقاب مبتلا نشید. توجه میکنید پس مالک یوم الدین هم یه جوری مرتبط به احکام وجوبی و تحریمی میشه. میگه احکام وجوبی و تحریمی رو اطاعت کنید که اگر اطاعت نکردید هم از جزای خیر محروم میشید، سلام میکنم، هم جزای شر ممکنه بر شما وارد بشه. خب توجه میکنید این تفسیری هم که ما برای این آیه کردیم، نوعی این آیه رو با احکام مرتبط کرد. صفحه 24، صفحه 3، صفحه 4. و فی قوله الرحمن الرحیم دلالتی بر عفو و صف. صف یعنی گذشت، با عفو معناش یکی. و در قول خداوند متعال مالک یوم الدین دلالت است بر ترغیب عباد به اطاعت و ترهیب عباد از معصیت، یعنی اونها رو راغب به طاعت میکند و خائف از معصیت. و در این آیه دلالتی است بر اثبات قیامت و معاد. پس آیه مربوط میشه به اعتقاد، و اعتقاد هم که بیان کردیم منشأ عمل است، پس و عمل هم مربوط به احکام، پس آیه مربوط به احکام میشه. اگر آیه رو مربوط به اعتقاد بگیریم، چون اعتقاد منشأ عمل است، ظاهراً آیه مربوط به عمل و نتیجتاً مربوط به احکام عمل نیز میشود. اما اینکه اعتقاد منشأ عمل روشنه، چون اگر اعتقاد داشته باشیم که این عمل خیره انجام میشود، و اگر اعتقاد داشته باشیم که عمل شره ترکش میکنه. مگر اینکه سوء انتخاب حائل بشه بین ما و اون اعتقادمون، وقت عمل خیر رو ترک کنیم و عمل شر رو مرتکب بشیم. اون در هر صورت به خاطر اون سوء اعتقاد، اون سوء انتخابی است که ما داشتیم. ولی اعتقاد اختزائش اینه که ما به معتقدمون عمل کنیم. اگر ما اعتقاد داریم به خیریت چیزی، مختزاش اینه که به اون چیز عمل کنیم، و اگر معتقدیم به شریعت، مختزاش اینه که اون چیز رو ترک بکنیم. اگر ترک نکردیم یا انجام ندادیم، عرض کردیم این سوء انتخابه که مانع تحصیل اون اعتقاد شده. لعن المکلف، این لعن المکلف دلیل است بر این که فی قولهی دلالتون علی ترتیب و ترهیب. چرا در مالک یوم الدین دلالت است بر ترغیب و ترهیب؟ زیرا مکلف اذا علم ذلک، مکلف وقتی عالم باشد که خدا مالک یوم الدینه، یعنی خدا مالک یوم الجزاست و او هست که جزا میدهد، یرجو نسبت به اعمال خیر و یخاف و از اعمال شر شماغین. دقت کنید در طرف حرمت ایشون یخافه رو به کار میبره، در طرف واجب یرجو رو به کار میبره، یا به عبارت دیگر در طرف اطاعت یرجو به کار برده میشه، در طرف معصیت یخافه به کار برده میشه. یخافه یعنی کاری اتفاق افتاده که باید ترسید، نه امید ترس داشت، بلکه باید ترسید. پس معلومه که کاری که اتفاق افتاده تأثیرش قطعیه، به همین طور هم هست، حرام تأثیرش قطعیه، مخالفت تأثیرش قطعیه، یعنی استحقاقو میاره. حالا پشت سرش اقاب بیاد یا نه تون بستگی به فضل خدا داره و به اراده او، اما استحقاق پشت سرش میاد. بنابراین اینطور نیست که ما امید ترس داشته باشیم، بلکه باید بترسیم، چون استحقاق آمده و نمیدونیم نتیجه چیه. اما در طرف اطاعت فقط امیده، استحقاق نیست، چون ما نمیدونیم این عمل خیرمون قبول شده یا نه. گناهان حتما مقبولن، اونها دیگه شکی در قبول شدنشون نیست، ولی اطاعت ها ممکنه مقبول باشن، ممکنه مقبول نباشن. بنابراین در جانب اطاعت ما امید داریم، نه بالاتر از امید، اما در جانب معصیت ما ترس داریم، یعنی میدونیم کاریست اتفاق افتاده و تأثیریست که واقع شده. در مورد اطاعت ممکنه تأثیر نشده باشه، عمل فاسد باشه، تأثیر نشده باشه، چون اطاعت شرایط متعددی داره، معصیت هیچ شرطی نداره، معصیت انجام که شد استحقاق پسرش میاد، اما اطاعت شرایط داره، تا اون شرایط حاصل نشه اطاعت تحقق پیدا نشده و استحقاق نیامده. ولی ما بالاخره بعد از عملی که به نظرمون اطاعت، امیدمون میاد. پس یرجو و یخافو به مناسبت گفته شده کما قیل. یاک نعبد، این آیه را باز طوری تفسیر میکنیم که با احکام مرتبط باشه. البته آیه مشتمل بر کلمه نعبده و نعبد مشتق از عبادته، و عبادت هم یا واجب یا مستحب، و در بعضی جاها در بعضی موارد واجبه، یعنی بعضی از اشخاص عبادت واجبه و بعضی از اشخاص عبادت مستحبه. پس عبادت مشمول حکم هست، بنابراین ما آیه رو هر جور تفسیر بکنیم با عبادت مرتبط میشه، وقتی با عبادت مرتبط شد با احکام مرتبط میشه، بنابراین تفسیر ما تفسیر آیت الاحکامی زهرن خواهد بود. عبادت رو تفسیر میکنم، بعد میفرماید این تفسیر در اینجا مراد نیست، عبادت غایت الخضوعه. میفرماید که این تفسیر در اینجا مراد نیست، یاد بعضی تفسیر شدن عبادت غایت الشکره. غایت الخضوع و غایت الشکر در عبادت اعتبار معتبر نیست، الا اگر بخواد معتبر باشه عبادت خیلی پذیرفته نمیشه و حتی صحیح هم نیست، نپذیرفته نمیشه ولی که صحیح هم نیست، چون اگر عبادت به معنی غایت الخضوع باشه خب خیلی از این عابدین غایت الخضوع ندارن، یا اگر عبادت به معنی غایت الشکر باشه خیلی از عابدین غایت الشکر ندارن، و اگر عبادت متقبل به اینها باشه باید گفت اصلا عبادت حاصل نشده، نه اینکه حاصل شده صحیح واقع نشده، اصلا حاصل نشده. یه وقت ممکنه بگیم حاصل شده قبول نشده، بعد الان بگیم اگر عبادت متقبل به غایت الخضوع و غایت الشکر باشه در خیلی جا اصلا حاصل نشده، نه اینکه حاصل شده و قبول نشده. پس ما در اینجا مراد از عبادت رو غایت الخضوع و غایت الشکر قرار نمیدیم، عبادت رو معنی خضوع و شکر قرار میدیم، ولی غایت الخضوع و غایت الشکر قرار نمیدیم، چون مسلم هم هست برای ما که این غایت الخضوع و غایت الشکر واجب نیست. عبدم که میگه یا که نبود هیچ وقت اینجور ادعا نمی کنه، خودش میدونه اگر اینجور ادعا بکنه دروغ میگه. این برداشتی که مرحوم محقق اردبیلی در اینجا کرده و فرموده یا که نبود به معنای غایت الخضوع نیست، ولی ما روایتی داریم، اون روایت مفادش اینه که وقتی عبد یا که نبود میگه ملکی در کنارش میگه که دروغ گفتی. خب این منش چیه؟ منش اینه که داره میگه من غایت الخضوع دارم، غایت شکر دارم، و چون نداره بهش ملک میگه دروغ گفتی. ولی که ایاشه نبود این عبادت ظاهری که دارم، چون این که دروغ نگفتی که داره انجام میده. اون ایاشه نبود این عبادت واقعی رو ادعا میکنه، ملک هم بهش میگه دروغ گفتی. پس معلوم میشه معنای حقیقی نعبد همون غایت الخضوعه. معنای تسامحیش اینیست که ماها داریم. و مرحوم محضر غزالی میفرماید که اون معنای حقیقی اراده نشده، نه که معنای حقیقی اون نیست، معنای حقیقی اونه در واقع، ولی اون اراده نشده، یعنی عبد اراده نکرده اون مراجعه، و اون هم بر ما واجب نشده. به الله از کلم اگه واجب بشه که هیچ کدوم از ماها واجبمون رضا نکرده مگر اوحدی. العباده غایت الخضوع و تذلل کذاف الکشاف و تفیل ویزاوی. و در مجموع البیان داریم هیه یعنی عبادت ضربون من شکر و غایتون فیه، یعنی غایتون فی شکر. از این عبادت و غایت الخضوع گرفتن، مرحوم طبرسی عبادت و غایت شکر گرفته. لأنها یعنی عبادت الخضوع هست به اعلا مراتب هی مع تعظیم، خضوع هست به اعلا مراتب خضوع به علاوه تعظیم، و خضوع با تعظیم نوعی شکر بلکه غایت شکر. پس اگر عبادت این چنین است، باید گفت عبادت غایت شکر. این حرف مرحوم طبرسیه، اونم حرف کشاف و بیضاوی. مرحوم محقق قرطبی میفرمان و فی کون المراد هنا، یعنی در این آیه ما ذکروه تعملون، مراد از عبادت در این آیه این تفسیری باشه که این بزرگان ذکر کردن، تأمل. زیرا ظاهر اینه که اولا لیس ذلک واجبا، این چنین عبادتی با این تفسیر واجب نشده. ثانیا ولا یدعی العباد، عباد وقتی یا که نعبد میگن این ادعا رو نکنه. اگر ما ادعای عبادت واقعی یعنی غایت الخضوع و غایت الشکر رو داشته باشیم و ملک به ما بگه دروغ گفتی، این باعث وحشت ماست و باعث خجالت ماست. اما اگر اونی که مرحوم محقق اردبیلی فرموده که مراد عبادت معمولی است و ما ادعای عبادت معمولی بکنیم و ملک باز هم بگوید دروغ گفتی، این دیگه مشکلش بیشتره، این خجالتش بیشتره و وحشتش هم بیشتره. و شاید هم همین باشه، چون یا که نعبد من مفاد اختصاص هم توش هست و نوعا ما در این مفاد اختصاص دروغ میگیم، ولی مرادمون عبادت ظاهری باشه نه اون غایت الخضوع. آیا ما عبادتمون مختص به خداست یا غیر رو هم تعظیم میکنیم؟ نه تعظیم لله، که تعظیم لله در واقع تعظیم اللهه. گاهی غیر رو تعظیم میکنیم نه لله بلکه به خاطر خودش. بسیاری از کسانی که صاحبان مقام یا صاحبان پول یا صاحبان موقعیت رو تعظیم میکنن، این چنین تعظیم میکنن، یعنی تعظیمیست که نه لله هست، بلکه تعظیمیست به خاطر مقام، تعظیمیست به خاطر پول، و این تعظیم شرکه. اختصاص عبادت به خدا رو ادعا میکنی، ولی عملا این ادعا رو موافقت نمی کن. با این ادعا اون موافقت نمی کن. خب جا داره که ملک به ما بگه دروغ بزن. پس اون روایتی که من نقل کردم که مفادش این بود که ملک به عبد میگوید دروغ میگی، اون روایت کلام مرحوم محقق قرطبی رو رد نمی کنه. مرحوم محقق قرطبی کلامش اینه که مراد عبادت در اینجا غایت الخضوع نیست، ولی بالاخره مرحوم محقق قبول داره که در اینجا ایاک نعبد حس رو افاده میکنه. و وقتی حس رو افاده شد، من وقتی میگم ایاک نعبد حس رو ادعا میکنم، این دروغه. اگر غایت الخضوعش دروغ نباشه، که شاید هم نباشه، ادعای حسش یا اقل دروغه. پس چه برداشت مرحوم حق قردبیلی رو قبول کنیم، چه برداشت مرحوم تبرسی رو و چه برداشت کشاف و بیضاوی رو قبول کنیم، علی حال اون روایت درستی، چون بالاخره ادعای حسری که ما داریم ادعای دروغ نوعا دروغ، البته ممکن نسبت به بعضی دروغ نباشه. و یدلو توجه کنید، فاعل یدلو قول خداوند ایاک نعبده، یعنی این قول دلالت بر حسر می کند. چرا؟ چون در این قول و در این جمله مفعول مقدم شده، یعنی ما حق و تأخیر تقدیم پیدا کرده و در ادبیات گفتن تقدیم و ما حق و تأخیر یفید الحسر، پس مقدم کردن مفعول بر فعل مفید حسر. در اینجا مفعول که یاکه باشه بر نعبد مقدم شده، پس حسر استفاده میشه. حسر یعنی چی؟ یعنی اختصاص دادن عبادت به خدا. ولی مرحوم محقق اردبیلی میگه اختصاص دادن خدا به عبادت. این عکس منظوره، عکس مدعاست. مدعایشون اینه که عبادت رو به خدا اختصاص بدید. اختصاص عبادت به خدا یعنی برای غیر خدا عبادت رو نیارید. ولی اختصاص خدا به عبادت یعنی برای خدا جز عبادت حق دیگری نیست، یعنی صفات دیگر نیست، فقط معبوده. این درست نیست. انحصار خدا به عبادت درست نیست، انحصار عبادت در خدا درست نیست. ولی گفته شده که ماده خاصه عکس استعمال میشه، یعنی عکس مقصود رو ما توی نخست و بیان میکنیم، توی ماده اختصاص داری میکنیم. اینجا همینطوره، وقتی میگه تخصیص میدیم خدا رو به عبادت، عکسش رو اراده کرده، یعنی عبادت رو تخصیص میدیم به خدا. و این درست، اشکال دیگه نداره. غالب جاهایی که کلمه خصه به کار میره عکس مراد افاده میشه، و وقتی ما میخوام مراد رو بیان کنیم باید عکس مفاد رو معنا کنیم. نه قلب نیست، این عکس نه هست رو میفرمید هست قلب نه. اینو بهش میگن یکی از محسنات بدیهیه، که در بدیه گفته شده بعضی کلمات رو اگر عکس مراد القا کنید، چون مخاطب رو به فکر وادار میکنه و مخاطب مراد رو بعد الفکر میفهمه و در نتیجه در ذهنش بهتر جا میگیره، گفتن این جز محسناته، جز کارهای خوب. قلب یعنی عکس مراد رو فهمید. اگه من از قلب عکس مراده بله، اما حسر چه نوع حسر، حسر افراده یا حسر قلبه؟ مسلم حسر قلب نیست، حسر افراده. حسر قلب اینه که شخصی به ما بگه زید پیش تو آمد، امر نیامد، ما بگیم فقط امر آمد، که میخوام درست حرف اون رو قلب کنیم. حسر افراد اینه که به ما بگه زید و امر هر دو پیش تو آمدن، جواب میدیم فقط امر آمد، که میخوام مفرد رو بگیم نه این تک آمد، دوتایی با هم نبودن. قلب اونه که گفته یه شخص رو با حسم وارونه کنم، افراد اینه که اون اجتماعی رو که اون اراده کرده بود باطل کنم و تک بودن رو اثبات کنم. در اینجا حسر افراد قلبی در کار هست. مرحوم محقق ایاک نعبد رو اینطور معنا میکنه، قولو نخست و کبل عباده، یا اگر مراد رو ببینید نخست و عبادته بک، عبادت رو تو اختصاص میدید، قولو نخست و عبادته بک، یه قولو تقدیر میگیر. نخست و کبل عباده که خب مفاد حسریست که از تقدیم مفعول فهمیده میشه، اما قولو تقدیر میگیره چون به نظر میرسه که این سوره به ظاهر این سوره کلام خداست، ولو بعضی ها گفتن باطنن کلام انسانه و خدا به زبان انسان داره حرف میزنه، ولی ظاهرا کلام کلام خداست. خود خدا که به خودش نمیگه ایاشه نبود، به ما داره دستور میده که قولو ایاشه نبود، که انهو این سوره از اولش یه قولو تقدیم گرفته شده، قولو بسم الله الرحمن الرحیم، قولو الحمدلله رب العالمین، قولو الرحمن الرحیم و قولو ایاشه نبود، یعنی قولو نخست که بده بده. خب توجه کنید، پس قولو گفته شده یعنی امر شده. اگر عبادت یا اختصاص به عبادت واجب باشد، هم امر به قولو حسن است، چون رتبان چی شدیده؟ اگر عبادت واجب باشه، این امر به قولو دارای رتبان میشه، منطقه رتبانی که شاید تا سرحد وجوب هم برسه. قولو نخست کبل عبادت، هم قولو درسته، هم ما مجبوریم به خاطر وجوب عمل کنیم به نخست کبل عبادت و با عمل کردن صادق به حساب بیاییم. پس اگر ما عبادت و اخلاص در عبادت رو واجب بدانیم، هم امر به قولو نخست کبل عباده رو توجیه کردیم، هم مخاطب رو از صادقین قرار دادیم، چون مخاطب بر اثر اینکه فعل واجبه موظف میشه این فعل رو انجام بده، ترکش نکنه بلکه انجامش بده. وقتی انجام شد در ادعای نخست کبل عباده میشه صادق و جز صادقی میشه. خب پس هم ما باید حسن امر رو که قولو باشد درست کنیم، هم اون مخاطب رو جز صادقین قرار بدیم. از این جهت است که حکم میکنیم به این که عبادت واجب است و اختصاص عبادت به خدا نیز واجب است. مرحوم محقق اردبیلی میبینید اول حکم میکند به وجوب عبادت و به وجود وجوب اخلاص، بعد میگه که این عبادت و اخلاص واجب است و در نتیجه امر به قولو حسن است و مخاطب به قولو هم صادق است. از کدام چطور این نتیجه رو میگیره؟ چون اگر عمل واجب نباشه، شاید نتونیم رجحان رو درست کنیم و شاید نتونیم صدق مخاطب رو درست کنیم، ولی اگر عمل واجب باشه، اولا رجحان هست، ثانیا مخاطب موظف است که عمل انجام بده و وقتی عمل انجام داد در این ادعای خودش صادق میشه. و یدلو یعنی یدلو این قول خداوند که فرموده ایاک نبود بر وجوب تخصیص خداوند متعال به عبادت. چرا یدلو؟ از حاصل این قول این است، قولو نخست کبل عباده ولا نعبد غیرک. این ولا نعبد غیرک تفسیر نخست کبل عباده است، عطف تفسیر، مطلب جدیدی نیست. ما تو را به عبادت اختصاص میدیم، یعنی غیر از تو را عبادت نمی کن. می فرماد فیجب العباده والاخلاص فیها، دو چیز واجبه، هم عبادت واجبه هم اخلاص در عبادت واجبه. چرا حکم به وجوب میکنید؟ به این جهت حتی یحسن الامر بالقول یک و یکون هم صادقین فی القول دو، تا امر به قولو، امر به قول یعنی امر به قولو نخست کبل عباده راجح باشد و یکون هم یعنی مخاطبین هم صادق در قول باشند. اگر گفتن ایاک نعبد و اون دستور قولو عمل کردن و گفتن ایاک نعبد، صادق در قولشون هستند به شرطی که عبادت و اخلاص واجب باشه و اونها به خاطر وجوب به این عبادت و اخلاص عمل کرده باشن. البته بیشتر نظر ایشون اینه که اخلاص واجب کنه، با این بیانایی که میکنه میخواد اخلاص واجب کنه. عبادت که روشن واجبه، در بسیاری از مواردی که ما عبادت رو داریم عبادت به نحو وجوبه، اون روشنه. ایشون تمام همتش اینه که اخلاص رو واجب کنه، حرف رو که میزنه برای اینه. لذا بعدن با بل کار میکنه که مستقیم اخلاص واجب بشه. میگه مرادمون از ایاک نعبد یعنی اختصاص میدیم تو را به عبادت، و مرادمون از عبادت نیت. ببینید اینجا تصرف میکنه، عبادت به معنی نیت قرار میده، میگه مرادمون از عبادت نیته. وقتی میگیم نخست که به عبادت، نخست که به نیت، نیت رو خالصا برای تو میگیم، این این اخلاص دیگه. پس ببینید اخلاص رو از آیه میخواد استفاده کنه. اول عبادت رو به معنی عبادت میگیره، اخلاص رو یه امر زایدی قرار میده که از حد فهمیده شده و میگه که این اخلاص هم استفاده میشه و وجوبش استفاده میشه. بعد میاد عبادت رو به معنی نیت میگیره، وقت اختصاص در نیت میشه همون اخلاص دیگه، احتیاج نداره که چیزی رو زنی میکنه، خود همون نیت رو مصداق عبادت قرار میده و وقتی اختصاص در نیت حاصل میشه بده این اخلاص. از عبارت ترجمه کنم، من ظاهر ان المقصود من هذا القول هو تخصیص بالعباده ای العباده والاخلاص فیها تفسیر از تخصیص بالعباده است. اون کلمه تخصیصش هم میخواد معنا کنه، از تخصیص بالعباده یعنی عبادت و اخلاص در عبادت، که اخلاص در عبادت از کلمه تخصیص فهمیده میشه. پس کل از تخصیص بالعباده را اگه بخوام تفسیر کنیم، دو تا مطلب از توش در میاد، یکی العباده یکی الاخلاص به عباده، چون کلمه تخصیص به عباده این اختصار رو میکنه که این دو معنا از توش در میاد، یکی عبادت یکی اخلاص به عباده. پس از تخصیص به عباده رو تفسیر میکنه ای العباده و الاخلاص فی. بعد میفهمد وحی النیه، نیه ضمیرش برمیگرده به عبادت، عبادت نیته، وقت اخلاص در نیت و تخصیص در نیت یعنی ریا نکردن. وحی النیه اخلاص نیتی یا عبادت نیتی، در این نیت اخلاص لازمه. بله، نیت و اخلاص در نیت، اینجا تمام همتش اینه که اخلاص رو واجب کنه، هر کدام نه عبادته. وقتی عبادت من رو نیت میگیریم، مفاد کلام مرحوم حقیقی میشه اخلاص در نیت واجب، میخواد اخلاص در نیت رو بسن. اخلاص در نیت درست میشه، اخلاص در عبادت هم درست دیگه، اخلاص در نیت مستلزم اخلاص در عبادت هم. شما عبادت رو با نیت داری میخونی، اگر اخلاص در نیت داشته باشه اخلاص در عبادت هم. همون مطلب رو داری توضیح میده، منتها با بیان واضح تری. همین ایشون داری میگه دیگه، میگه باید نیت رو ترک نکنی و بعدم ریا نکنی. حالا عبارت بزنیم بخونم، فیفهم وجوب نیت فیحرم ترک نیت و ریا، یعنی هم یحرم ترک نیت هم یحرم اخلال به نیت. اخلال به نیت یعنی ریا، دو چیزیشو میگه یحرم، یکی ترک نیت، اگه نیت نکنی حرامه، یعنی نماز درست نیست، عبادت درست نیست، یکم ریا بکنی بازم عبادت درست نیست، یعنی اخلال در نیت. هم ترک نیت ممنوعه هم اخلال در نیت ممنوعه. ریا چیست؟ به قصد غیر تعالی به عبادت، این به قصد غیر تعالی به عبادت تفسیر ریاست. حالا اگه بخواد ضمیر هیران به اخلاص برگردونید، باید بگید چون خبر این ضمیر که ان نیت هست مؤنثه، هیه رو مؤنث آورده، اون وقت زمین رو بگیریم به اخلاص، اینطور میشه اون اخلاصی که ما میگوییم واجب است، اون اخلاصی که ما میگوییم واجب است، نیت است. فیفهم وجوب این اخلاص فیحرم ترک اخلاص و به عبارت دیگر ریا. وقت ریا رو دیگه اصل تفسیر باید بگیرید بر ترک اخلاص. من اول ترک اصل تفسیر نگرفتم، گفتم فیحرم ترک نیت یکی و ریا یعنی اخلال به نیت دوتا، که از فرص تفسیر نگرفتن. اگر هیه رو به اخلاص برگردونید با این توجیهی که عرض کردم که مؤنث آوردنش به اعتبار خبرشه، شما میتونید بگید فیحرم ترک الاخلاص یعنی یحرم ریا، که و ریا رو تفسیر ترک الاخلاص بگید. عبادت و اختصاص هر دو واجبه، تنها عبادت نیست. ببینید وقتی من یا که نعبد میگم در صورتی صادقم، در صورتی صادقم که هم عبادت کنم هم عبادت هم ایاک نعبد باشه، یعنی اختصاص به خدا داشته باشه. صادق بودن مکلف مشروط به دو شرطه، یکی عبادت کردن، یکی هم عبادت رو خالص قرار دادن. ایشون وقتی میگه که واجب است، یعنی هر دو واجب، نه فقط اخلاص تنها و نه فقط عبادت تنها، ولی عرض می کنم همت اصلی ایشون اینه که اخلاص واجب کنه، چون وجوب عبادت خیلی مشکل نیست، وجوب اخلاص میخواد در بیاد، و الا اینطور نیست که فقط اخلاص تنها، همت بیشترش اینه که بره سراغ اخلاص، و الا هم عبادت رو صریح کلامش اینه که هم عبادت رو میخواد واجب کنه هم اخلاص، هم میخواد بگه عبادت رو ترک نکنید، حالا عبادت چه اصل عبادت رو چه نیه، هم اخلاص رو در عبادت رو ترک کنه. خب توجه کردید با این بیانی که ما کردیم آیه کاملا مرتبط شد به احکام، چون از تو آیه وجوب اخلاص رو به دست آوردیم، وجوب حکمه، هم وجوب عبادت رو به دست آوردیم، هم وجوب اخلاص رو و وجوب حکمه. پس این آیه داره به یه حکمی از احکام اشاره میکنه، اونتا یه حکم جامع، وجوب عبادت و وجوب اخلاص. پس آیه رو مربوط کردیم به احکام و یاک نستاریم. یاک نستاریم رو طوری معنا میکنیم که باز با جواز و عدم جواز، یعنی حرمت رو اینها بسازه که مربوط بشه به احکام. ممکنه مثلا کسی بگه یا کنستایی نوزه تفسیر کنه که ما فقیریم، نه فقیر بلکه فقریم، بنابراین تمام کارهایی که انجام میدیم باید با استعانت خدا باشد، اگر مددی از علت به ما نرسد ما که معلولیم نه وجود داریم نه کاری انجام میدیم. خب این تفسیر هم تفسیر دیگه، همه تفسیر اخوانی یا تفسیر فلسفه متعالی است، ولی اینجا اینجور تفسیر ارائه نمیده. میگه که اگر خواستی نماز بخونی حق نداری استعانت به عصا کنی، حق نداری استعانت به عصا کنی، حق نداری تکیه بدی به دیوار، یا در غیر نماز در سایر عبادات حق نداری وکیل بگیری، حضور خودت باید انجام بدی، نمیتونی تیمم کنی، یا حتی در اهم سایر عبادات در هیچ کاری نمیتوانی به غیر مراجعه کنی، در همه کار به خدا مراجعه کنی و از کسی سوال نکن، درخواست نکن، فقط از خدا درخواست کن. و این شدنیه. بعضی ها به فکرشون رسیده بود که بالاخره خدا با واسطه کار میکنه، ما باید سراغ واسطه هم بریم، از واسطه سوال کنیم تا کار انجام بشه، چون خدا مستقیم که ممکنه کاری انجام نده، واسطه رو مأمور کنیم که کار ما رو انجام بده، پس ما از طریق واسطه اقدام کنیم. بعد دید این فکر درستی به نظر نمیرسه، گفت نه من از خدا میخوام، از هیچ کسی نمیخوام، خدا خواست امتحانش کنه، مشکل براش درست شد، او تحمل کرد و مشکلش به نحو احسن حل شد بدون اینکه به کسی مراجعه کنه، و یافت، نفهمید، ما میفهمیم ولی او یافت که غیر از خدا کسی حاجت رو و احتیاج رو برآورده نمیکنه و احتیاجی به واسطه هم نیست، مستقیم میشه سراغ خدا رفت. البته خدا وقتی میخواد کاری رو انجام بده ممکنه واسطه بفرسته، ولی او از واسطه درخواست نکرد. یه آقای عارفی بود، حالا این داستان شاید خیلی مرتبطه به بحث ما نباشه، یه آقای عارفی بود در شط کوفه ایستاده بود، یه قسمتی رو که آب دور هم میچرخید نگاه میکرد، خیلی حالتی داشت که فکر میکرد کسی که این آب بیفته دیگه بیرون نمیرد، چون آب مستقیم نمیرد، یه چرخی میزد، یه دو سه چرخی میزد بعد میرفت و آبی که به چرخه شخص رو غرق میکنه، و این پیش خودش فکر کرد که اگه کسی توی این آب بیفته چی میشه، شنا هم بلد نبود، بهش دستور رسید جن تو قلبش ارغار شد که خودتو بنداز، و او هم این حالت رو داشت. من بگم عارف رو میشناسید، حالا گفتن شاید نداره مولا آقا جان زنجان. ایشون گفته شد که خودتو بنداز و خودش رو انداخت تو همون لوجه انداخت و گرداب او رو چرخوند تا زمانی که دیگه غرق و دید و مرگ و دید. بعد یه دفعه دست سنگینی رو که بر سرش فرود آمد و فرش قلیزی رو که یه عربی میداد شد، اون دست رو حس کرد و این عربی او از بالای پل دیده بود و بعد که دید این داره خفه میشه خودش انداخته او رو نجاتش داده، ولی با کتک نجاتش داده. منظور این که او واسطه نخواست، ولی خدا وقتی خواست انجام بده واسطه فرست. اینجا باز اونجا میشه گفتش که خدا مستقیم شخصو نجات میده و احتیاج به سوال از غیر نیست، ولو در وقت نجات دادن غیری وارد میشه بد و بیرا میگه کتک هم میده، ولی بالاخره کار داره از طرف خدا انجام میشه. خب پس مطلب این شد، آیه رو دو جور تفسیر میکنه ایشون. یکی این که در عبادت نمیشود به غیر استعانت کرد. ببینید اینجا هم ایاک نستعین دلالت بر حس میکنه، یعنی فقط از تو من استعانت میگیرم، از تو کمک میگیرم. مفادش اینه که به غیر اعتمادی ندارم. حالا ایاک نستعین بعضی گفتن یعنی در عبادت ایاک نستعین، بعضی گفتن در مطلق اعمال ایاک نستعین. هر دو جور تفسیر شده. ایشون میفرماد اگر ایاک نستعین رو به معنای ایاک نستعین و فعل عباده بگیریم، مفادش اینه که من در عبادت به غیر تو استعانت نمی کنم، وقت نتیجهش این میشه که در عبادت نمیشه کارو به دیگری واگذار کرد، حتی نمیشود وکیل گرفت، حتی بالاتر از این نه وکیل، حتی به عصا نمیشه در مثلا صلات تکیه داد. اگر نمیتونی بایستی بشین نماز بخون، ایستاده متکی به عصا نماز نخون، اینطور استفاده میشه. حالا البته اینا بساط فقهی داره، حالا ما میتونیم استفاده کنیم، ولی معارض داره، مبینش چیز دیگه است، اونا رو باید جمع کنیم تا بالاخره نتیجه نهایی رو بگیریم. ولی ما باشیم و همین آیه به معنی یا چند نستعین در عبادت باشه، همین استفاده رو ازش خواهیم کرد که در عبادت نباید از غیر خدا استعانت جز و اون اصلا غیر خداست، یا اون شخصی که من بهش میگویم بیام من به تو تشریف بدم، یا تو وضوی منو بگیر، یا تو کمک کن من وضو بگیرم، اینا غیر خدا هستن و من نباید از اینا استعانت کنم. خب در صورتی که استعانت در عبادت باشه مفاد این آیه این میشه، و در صورتی که استعانت در مطلق امور باشه مفاد آیه این میشه که در هیچ امری حق نداریم از غیر خدا استعانت کنیم، در همه امور باید از خدا مدد بگیریم. حتی اینجا گفتم که حتی سوال هم جایز نیست، حتی حق نداریم از غیر خدا سوال کنیم، بلکه باید درخواستمون هم از خدا بشه. ایشون میفرماید که معنای اولی که استعانت در عبادت هست از هر است، و معنای دوم اهمه. اهم بودن معنای دوم روشنه، احتیاج به بیان نداره، چون هم شامل عبادت میشه هم شامل غیر عبادت، پس اهم بودن روشنه. اما از هر بودن معنای اول به چه جهت؟ ببینید ما داریم میگیم یاکن نعبد، پسترش میگیم یاکن استعین. خود اون یاکن نعبد نشون میده که یاکن استعین در همون نعبدی که گفتم، یعنی در عبادت. پس سیاق عبارت، ظهور عبارت اقتضا میکنه که یاکن استعین متعلقش به عبادت باشه. بنابراین اون تفسیر اول میشود از هر، تفسیر دوم میشود از هر. و یاکنستعین یدل رو همین قول خدا یاکنستعین دلالت میکند بر عدم جواز استعانت در عبادت به غیر خداوند متعال، این تفسیر اول، بلکه دلالت میکند بر عدم جواز استعانت فی شیء من الامور الا ما اخرجه الدلیل، در هیچ یک از امور نمیتوانیم به غیر خدا اعتماد کنیم مگر اون رو که دلیل اخراج شده. مثلا فرض کنید که حضرت موسی بن عمران از جایی میگذشتن، بعد شخصی درخواست میکنه که به خدا بگو من اون شفا بده، خب حضرت موسی میرن و درخواست رو تر میکنن، ظاهرا درخواست رو تر میکنن، خدا جواب میده شفا نمیده. من وسیله گذاشتم این باید پیش طبیب بره و دارو بخونه و الا شفا نمیده. خب اینجا اخرجه دلیله، یعنی باید به غیر که دارو هست مراجعه کرد. همینطوری نمیشه به خدا گفت خدا من شفا بده، باید دارو رو بخوری تا شفا داده بشه و قبول داشته باشه که این دارو مخلوق خداست و شفایی که خدا که در او قرار داده شده از جانب خدا قرار داده شده. اینطوری از این دارو استفاده کنی که جوری باز وابستگی به خدا داشته باشی، نه وابستگی به این دارو. در یه نقل دیگه میشه که خود حضرت موسی مریض شد و از خدا درخواست شفا کرد، خدا فرمود که باید دکتر بری و دارو رو. اون رفت دارو رو کشف کرد و خودش دارو رو خورد، خوب نشد. آمد گفت که الان چه جوری که نقل میشه که من دارو رو خوردم خوب نشدم، فرمود که گفتم باید دکتر بری دارو بخور، از مسیرش باید بود. بعد رفت دکتر و دارو گرفت خود بخورش. همه کارا رو خدا میکنه تا اون مگه اون که خودش وسیله باشه باشه و به ما دستور داده باشه از طریق وسیله باشه. این مخرجه و دلیله. در غیر این مخرجه و دلیل باید استعانتون فقط به خدا باشه، به کسی مراجعه نکن. ول اول از هر و ثانی اهم، روشنه تفسیر اول ظاهرتره تفسیر دوم اهم. فعل اول بنابر تفسیر اول یدل این یا شنستعین بر این که جایز نیست واگذار کردن کار در عبادات به کسی دیگه واگذار کنید، فل وضوء بل قص بل ادا ادا عدم جواز توکیل فی سایر العبادات سایر جمعی. در تمام عبادات نمیتونی توکیل کنی، نه واگذار کنی، بلکه وکیل بگیری که کمکت کنه، اونم نمیشه. و علا عدم جواز الاستعانه، بالاتر از این دوتا جایز نیست استعانت کنی در صلات به این که تکیه بر غیر کنی، که حتی تا این اندازه استعانت هم جایز نیست تکیه بر غیر کنی. غیر مثل آدمی حائط، چه انسانی باشی که نماز ایستاده میخونی، چه در حال قعود باشی، چه در حال رکوع باشی، چه در حال سجود، در هر حالی باشی حق نداری به دیگری اعتماد کنی و تکیه کنی و غیر ذالک او غیر ذالک من ما لایست. بنابر تفسیر اول این استفاده ها میشه. بنابر تفسیر دوم یدل علیها و علی عدم الاستعانه به غیره تعالی فی شیء من الامور. بنابر تفسیر دوم این آیه هم دلالت میکند بر عدم استعانت، عدم جواز استعانت در عبادت، هم به عدم جواز استعانت در شیء من الامور که دیگه عام میشه، هم مفاد اون قبلی رو داره، هم اضافه بر مفاد قبلی داره. هم مفادش این است که در عبادات اعتماد بر غیر نداشته باش و استعانت به غیر نکن، و هم مفادش اینه که در باقی امور هم استعانت به غیر نکن. و علستانی یدل علیها، یعنی این کلام یا شنستعین دلالت میکند علیها، یعنی بر عدم جواز استعانت در عبادات، و علاوه بر این یدل بر عدم استعانت به غیر تعالی فی شیء من الامور حتی در سوال، یعنی حق سوال هم نداری، نه تنها این که درخواست، نه تنها این که اعتماد عملی نداشته باش، سوال هم نکن. بعد می فرماید که این سوال نکردن و مکروه بودن سوال از این آیه استفاده میشه، ولی ما دلیل صریح هم داریم. علاوه بر این که از این آیه استفاده میشه، دلیل صریح هم داریم که به ما گفتن سوال نکن یا هر سوالی دارید از من بکنید. و ایزن یعنی علاوه بر این یا کنسته این که دلالت می کرد بر ناپسند بودن سوال، یدل علیه یعنی یدل بر عدم جواز استعانت به غیره تعالی حتی فی سوال، یدل علیه که انهو یعنی سوال مذموم فی الاخبار، چون سوال در اخبار مذمومه، از اینجا ما می فهمیم که جایز نیست استعانت کنیم به غیر الله، ولو جایز نیست یعنی مکروه. که خود بالاتر بریم میگیم یعنی حرام، به طوری که نقل شده از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لقوم قالو لهو، قومی که به حضرت عرض کرده بودن ازمن لنا الجنه، برای ما جنت رو ضمانت کن، حضرت فرمود به شرط ان لا تسالو احدن شده، از هیچ کس چیزی درخواست نکن. وقت بعد از اینکه این کلام رو شنیدن، فسارو به حیث طوری شدن که اگر از دست یکی تازیانه می افتاد و او سوار اسب بود، پیاده می شد و تازیانه رو می گرفت و لم یسأل احدن ان یعطیه، از کسی درخواست نمی کرد که این تازیانه رو من بده. یا اذا اتشو قامو من محلهم بلند می شدن و شرب الماء، آب رو می نوشیدن و طلب نمی کردن آب رو من منقر و الیه، یعنی از کسی که نزدیکه به آبه، نمی گفتن اون آب رو به ما بده، خودشون بالا می شدن و می گشتن. البته در بین افراد رایجه که در آب سوال میکنن، میگن اون آب رو به ما بده. حتی یکی از علما شنیدم که تو خونه بیرونی بود، صدا میکرد بچه هاشو از اندرونی که بیان روی این تاخچه آب به من بدید. اون از اون خونه اندرونی میامد تو این بیرونی، از تاخچه آب رو به این میداد. بعد که سوال میکردن چرا، میگفت آب دادن ثواب داره، میخوام زن و بچه من این ثواب رو به دست بیارن. گاهی از اوقات به این مناسبت سوال میکنن، این دیگه اشکالی نداره که سوال میکنن از دی تا به اون دیر ثوابی برسونه. والحاصل ان ذم السؤال من غیر الله تعالی معلومون، احتیاج به دلیل هم نداره، عقلا معلومه، نقلا هم معلومه. عقل ما هم حکم میکنه که انسانی که صاحب کرامته، کرامتش رو به خاطر یک سؤال تضعیف نکنه. بله از خدا سؤال کردن باعث ازدیاد کرامت، ولی از غیر سؤال کردن باعث نقص تضعیف کرامت. انسان به خدا کریم آفریده، با کرامت و بزرگوار آفریده، اگر بخواد این بزرگواری رو تضعیف کنه، یعنی به نعمتی که خدا به او داده کفران کرده. این عقل میگه، پس عقلم دلالت میکنه برای اینکه سوال مذمومه، نقلم دلالت میکنه من غیر حاضر آیه ایزم، غیر از این آیه ما دلائل بر مذمت سوال نیست داریم که یکیشو خوندیم. فعل حاضر، خب بنابر این که سوال مشروع باشه، ما آیه ایاک نستعین رو عام میگیریم که نه تنها مربوط به عبادت بشه، بلکه مربوط به همه اشیا، حتی مربوط به سوال هم بشه. دقیق کردیم اول گفتیم آیه دلالت کند بر این اختصاص استعانت در عبادت ظاهرتره، ولی حالا میخوام بگیم با قرائن بیرونی میتونیم بگیم آیه دلالت میکند بر ترک استعانت مطلقا. قرائن بیرونی چیه؟ قرائن بیرونی ادله ایست که دلالت کردن بر این که سوال نکنید، یعنی در هیچ امری سوال نکنید، اختصاص به عبادت نداره. پس توجه شدید که با اون قرائن بیرونی میتونیم دلالت این آیه رو عام کنید. لذا میفرماید فعل هذا یمکن، بنابر این که دلیل عقلی و نقلی هر دو سوال رو مکروه و مذموم قرار بدن، ممکن است که آیه مذکور یعنی ایاک نستعین رو هم کنیم بر این که استعانت به غیر خدا مرجو هست مطلقا، مطلقا یعنی چه در عبادت چه در غیر عبادت، الا ما اخرج و دلیل، مگر اونجایی که دستور داریم که باید سوال کنیم. در غیر اون موارد سوال مرجو میشه. مرجوحیت از کردم قبلا، مرجوحیت مثل راجحیته، همونطور که راجحیت می تواند بر استحباب هم شود، می تواند بر وجوب هم شود، مرجوعیت هم همینطوره، هم می تونه بر کراهت هم شود، هم می تواند بر حرمت هم شود. این امر مجروحه اهم مزینه که مشروع باشه یا اینکه حرام باشه، این امرم راجحه اهم مزینه است که مستحب باشه یا واجب باشه، چون راجح گاهی راجحیست که مقابل رو اجازه نمی دهد، این میشه واجب. گاهی راجعی است که مقابل رو هم اجازه میدهد، این میشد مستحب. مشروع هم همینطوره، گاهی مقابل مرجوع هم همینطوره، مرجوع گاهی مقابل اجازه نمیده میشه حرام، گاهی مقابل اجازه میده میشه مشروع. خب پس آیه دلالت بر مرجوعیت میکنه. مرجوعیت یعنی چه حرمت چه کراهت. دقت کنید، مرجوعیت یعنی چه حرمت چه کراهت. پس آیه رو مرجوع مطلق میگیره. بعد میفرماید ممکن هم هست کسی بگه آیه ناظر به کراهته و مرجوعیتی که در حد کراهت حساب میکند الا ما یعلم تحریمه. و ممکنه کسی برعکس بگه، بگه آیه ناظر به مرجوعیت به معنی حرمته، پس آیه حرمت رو اثبات میکند الا ما یعلم کراهیته. سه جور آیه رو داریم تفسیر میکنیم. یکی این که از آیه مطلق مرجوعیت استخراج کنیم، اهم از کراهت و حرمت. یکی این که نه، فقط کراهت رو استخراج کنیم، بگیم آیه دلالت میکند بر کراهت مگر اونی که دلیل دلالت شده باشه بر حرمتش. سوم این که حرمت رو استفاده کنیم و کراهت خارج کنیم. اینجور بگیم، بگیم از آیه حرمت استفاده می شود و یعنی می گوید که حرام از سوال کردن مگر اون که دلیل ثابت شده باشد کراهت. و تفصیل و بالکراهیه و تحریم یفهم من غیرها. خود آیه دلالت بر مطلق مرجوعیت می کنه، اما این مرجوعیت تفصیل داده شود که آیا مرجوعیت کراهتی است یا مرجوعیت تحریمی است، این از دلیل خارجی باید بفهمیم. از غیر آیه، خود آیه فقط مرجوعیت افاده میکنه، حرمتش یا کراهتش از جای دیگه باید فهمیده بشه. این یه بیان. بیان دوم و سوم اینه که تهم الآیه بر کراهیت الا ما یعلم تحریمه. این بیان دومه. سوم، تهم الآیه بر تحریم حتی تعلم کراهیت. سه جور آیه رو میتونیم تفسیر کنیم. یکی اینکه تفسیرش کنیم، حملش کنیم. سه جور میتونیم آیه رو حمل کنیم. یکی حملش کنیم بر مطلق مرجوعیت و کجا مرجوع کراهتی است، کجا مرجوع حرمتی است، از جای دیگه بفهمیم. یکی اینکه آیه رو حمل کنیم بر کراهت مگر اونجایی که حرمت فهمیده میشه. سوم اینکه آیه رو حمل کنیم بر حرمت مگر اونجایی که کراهت فهمیده میشه. حتی طول امر کراهیه و جواز والله یعلم.